تونه چیزی رو اضافه بکنه به مجموعه چیزی که قبل از این بوده. بعضی از کارگردان ها که شناخت از موسیقی دارن میتونن با راهنمایی یا با توقعی که دارن
کمک بکنن
و گاهی وقتا میتونن مانع بشن برای این خلاقیت. و خلاقیت موضوع پیچیده ایه دیگه، خودتون خیلی خوب میدونید. یک نوع شهود، شاید کلمه خیلی مناسب تری هستش، رو آدم باید انتظار بکشه که زمانش بشه و اون چیزی آفریده بشه که خیلی هم به خود هنرمند ممکنه مستقیما ربط نداشته باشه، در یک جای دیگه است، انگار آدم در یک مسیر، یک بادی، یک نسیمی نشسته و اون یه بوی خوشی رو میاره، آدم اونو میاد راجبش حرف میزنه. مثل این پرنده هایی که امروز شما رو درگیر خودش کرد.
خب بعضی اونایی که کارگردانان عزیزی که موسیقی رو نمیشناسن یه وقت چیزای عجیبی میگن، مثلا میگن موسیقی من مثلا سال الان موسیقی فیلم من موسیقی نداره، ولی گفتم یه چیزی یه جایی بذاریم خیلی دردناکه.
نه ببین مثلا ما توی آهنگساز توی کارگردانمون کسانی داریم که موسیقی رو انقدر رئالیستن که این موسیقی رو اصلا حذفش میکنن و من هیچ وقت نگران نمیشم.
مثل استاد کیارستمی مثلا میخواییم بگیم،
آقای کیارستمی هستن، آقای اسخر فرهادی تو فیلم های اخیرشون فقط اکتفا کردن به یک تیتراژ پایانی. این منو هیچ وقت نگران نمی کنه. وقتی آدم کاری رو میکنه اگه آگاهانه باشه، حتی اگر حسب موسیقی باشه، چیز بعدی نیست. و این به مثابه این نیست که موسیقی حذف شده. موسیقی اونجا جایی نداشته، به موقعش توی یه فیلم دیگه ممکنه که این اتفاق واسش بیفته. این منو نگران نمی‌کنه. من یه سوالی از شما داشتم. شما تا حالا کسی تو رادیو با شما مصاحبه کرده؟
نمی‌دونم.
من چند تا سوال از شما میتونم بکنم. من هر وقت رادیو گوش میدم، حالا تو ماشین یا یه موقع شب بعد صدای شما رو که میشنوم میبینم که کلی اطلاعات شما دارید میدین، اینا رو کی آماده میکنید برای این که بگی؟
من حالی میترسم اینو بگم یه وقت
اینا به شما گفتی من گفتم.
ببینین آقای خلدری، من تقریبا میتونم بگم نوکر صدا و سیما نیستم، کلفت صدا و سیما، چون نوکر فقط روز در خدمت اربابه، کلفت شب و روز در خدمت اربابه. من واقعا عرض میکنم که من شب و روز دارم کار میکنم، شب و روز واقعا. یعنی من مثلا برای رادیو پیام هر هفته یه قصه مینویسم، هفتگیه، ولی هر قصه بین 15 تا یک ماه وقت میبره. یه چیزای اولش میگم، برخی دوست دارن، هموطنان جان، محبوب من، که اینه هو شعره، اون خیلی کار دشواریه. بعد پژوهش هاست، مثلا پژوهش دیشب درباره خوشبختی سخن میگفتم، یا درباره کتاب ادوارد سعید نقش روشن فکر، یه مضامین اینجوری. این 4 ساعت خیلی دشواره واقعا، ولی خب من چون خیلی دوست دارم واقعا دائما در حال کار کردن هستم، دائما. یعنی
من یه چیزی
گفتم که من گاهی روزی یه خودکار، با وجود این که روی تبلت می نویسم، یاد گرفتم سال هاست، روزی یه خودکار، پری روز دو تا خودکار با هم تموم شد. حالا نمیم جنس خودکارها خوب می نویسم، یعنی که من زیاد می نویسم، چون باید اونی که روی تبلت می نویسم بیارم روی کاغذ.
اول روی تبلت می نویسیم بعد میارین روی کاغذ،
چون اونجا می تونم پاپ کنم، برگردم فکر بکنم.
خب مستقیما تو هم بعد دوباره اونو میارین روی کاغذ،
بعد روی کاغذ بیارم که از روی کاغذ بخونم، آکسان گذاری کنم. رادیو خیلی سخته، مثل دوبلاژ، بعد سر آکسان.
ببین یه چیزی به شنوندگانتون بگم، شنوندگان آقای محمد صالح‌الا، بدونن که بخشی از این زحمتی که شما دارین میکشین یک جامعه دیگه ای رو محروم میکنه از بعضی از کارهایی که منتظرشه، مثل شعر. و من میدونم که شما به اون بلوغ، توانایی و در این حال شکست نفسی خضوعی که دارید و اینا گاهی وقتا شاید مانع بشه که دیگران متوجه بشن که چه اتفاقی داره میفته، ولی ما که شنونده رادیو هستیم، اینجا هست اجازه بده خودم میدم که از طرف همه شنونده ها صحبت بکنم، قدر این چیزی که شما این حالی رو که در رادیو ایجاد میکنید و میدونیم، و چه بسا خود این حالی که داره اتفاق میفته برای من انگیزه میشه که دست به یه کاری بزنم، نغمه ای رو بنویسم یا متنی رو بنویسم، ولی همه اینا گاهی وقتا یک کسی یک خلاقیتی داره، مثل کسی که خوب بلده یک چیزی رو اجرا کنه، شوی رو اجرا کنه، مجری خوبیه، ولی وقتی این آغشته میشه به سواد و ادبیات و تاریخ ادبیات و تاریخ نمایش، یک جنبه برای من یک جنبه مقدس هم میگیره، که چه کسی مثل آقای محمد صالح‌الله عمرش رو گذاشته روی این کار، البته اون چیزی که عبارتی که به کار بردین، وقتی که مثل مادری که بچه هاش به نتیجه میرسن هیچ وقت احساس نمیکنه که کلفت خونه بوده، احساس میکنه که سرور یک سری آدم به نتیجه رسیده.
ولی من دو تا نکته رو عرض بکنم، یکیش این که من بعد از تقریباً از دانش آموزی کار رادیو تلویزیون شروع کردم، من هنوز وقتی میام پشت میکروفون بشینم مثل این که اولین بار واقعا دست پا میلرزه، هنوز دست پا میلرزه. یکی اینه، یکی دیگه یادم اومد، من کتابای زیادی از من چاپ شده در حالی که من هرگز تو زندگیم کتاب ننوشتم، یعنی ناشر محترم قصه‌های رادیو رو جمع کرده شده، مثلا اجازه میفرمایید گاه خواب شما رو ببینم، محبوب منها رو جمع کرده شده، دست بردن زیر لباس سیب نام حفظونم، یا حرفایی که تو تلویزیون شبکه 4 میزنم، خطکشا و شقایق نام کتابا و اینا، یا چیزایی که تو روز مثلا چیز نوشتم، مثلا توی همشهری داستان نوشتم، نمیدونم توی جای مختلف نوشتم، هنوز من که کتاب بنویسم ننوشتم، و از این نظر خیلی خدا رو شکر میکنم که مثلا خیلی چیز نبوده.
شما قدر رادیو رو میدونی؟
خیلی.
رادیو هم قدر شما رو میدونه؟
خیلی
خیلی خیلی خوبه.
خب من حالا از شما میخوام بپرسم سوال بعدی اینه که شما پول دارین؟
یعنی چی؟ یعنی اینقدری که مثلا از اینجا تا خونه برسم؟ بله.
نه، حالا سوال اینه که یه چیز عجیبیه که موسیقی فیلم معمولا آخرین کاریه که فیلمساز میکنه، یعنی آخرین بخش فیلمسازی تقریبا.
بله، صدا و فیلم، صدا و موسیقی.
آره، ولی موسیقی فکر میکنم حتی بعد از اونه.
نه دیگه، الان یه یک دو تا شغل جدید هستش، اینا که کار اتال و ناژ و اینا میکنن.
خیلی
اونا تفلک ترن.
خیلی به خاطر این میگم که وقتی که میخوان که یک فیلم رو بودجش رو محاسبه بکنن، خب اولش پول هست و همه ذوق دارن و همه چیز خوبه، ولی همینجوری بودجه تموم میشه تا میرسه به قول شما به صدا و موسیقی. البته در باره همه مصداق نداره،
بعضی از کارا کاملا برآورد شده، بعضی از کارا برآورد
شده، پیش برآورد شده.
این ببینید، ماها که موسیقی فیلم کار میکنیم، دغدغه خود موسیقی رو هم داشتیم خیلی همون، مثلا کارهای دیگه موسیقی میکردیم، حالا موسیقیایی که موسیقیای سازی، موسیقیای آوازی، اینا رو داشتیم، و حالا تو موسیقی فیلم هم اومدیم، آدم خوشبختی هستیم دیگه، چون بهمون مراجعه میشه، سفارش داده میشه، و البته اگر آدم خیلی خودش رو غرق در سفارشات بکنه، ممکنه بخشی از اون وظیفه‌ای که باید انجام بده، کاری که باید بکنه رو نتونه انجام بده.
میدونم، انتخاب میکنی.
ولی این که کسانی هستن که به یادشون هست که تو هستی، ببینید این،
ببینید الان یه سوال دیگه هم اینه که این موسیقی مالکیت معنویشو نمیگم، مالکیت
تو قرار داد.
ببینید شما مثلا همین موسیقی سازی، این اینسترومنتال، میتونیم بعدن متعلق به شما
تو قرارداد، توی قرارداد میتونیم ذکر بکنیم که مثلا آلبومش متعلق به موزیسین یا مثلا آلبومش مال تلویزیونه یا مثلا یه بخشیش مشترکه. الان مثلا من توی مجموعه کارهایی که کردم بعضیش که ذکر نشده بالاخره میتونه محل مناقشه باشه. از جمله یه مجموعه من اینجا بگم اشکال نداره، یه مجموعه تو تلویزیون کار کردم که توی شبکه پویانمایی یه سری لالایای کودکان است که اونجا به دلیل اینکه شاعراشو من نمیشناختم و از طرف تهیه کننده معرفی شده بودن، این کارا حدود فکر میکنم 6 سال 7 سال از روزی که این شبکه اومده داره پخش میشه و من خیلی دوست داشتم که به یک دو تا از مدیران تلویزیون هم گفتم که کاش یه موقعیتی بشه بتونه این رو بتونیم منتشر بکنیم که مردم بتونن شکل صوتیش رو هم داشته باشن، چون مخصوصا کار کودک، شما تو کار کودک شما هر از گاهی دوباره این بچه ها آدم بزرگتر میشن میرسن به اون سنی که باید 10 سال 11 سال و دوباره میتونی اینا رو براشون بگذاری. تو همه دنیا هم این کار میکنن ولی اینجا به دلیل اینکه کار که نمیشه این رجوع بهش کم هستش و ما به این وسیله میتونیم خیلی دوباره منتشرش بکنیم. واقعا که
نمیشه
برای اون سن دیگه. کهنه منظورم مندرس نیست.
بله متوجه میدونم. داشتم فکر میکنم چجوری میشه روش دستمال نمدار کشید.
سوزاندیم که دلم خامتر شدم، وحشون شدی غزلم رامتر شدم، آهو برای چه باید زمان سه کاری کنم که خوش اندام تر شدم، جز این که از سر جانش گذشته تا سیاد نابغه ناکام تر شدم. آدم برای نشستن به خاک تو باید نترسد و بدنام تر شود، باید نترسد و بدنام تر شود، انقدر گریه نکردیم یان باز تا چشمش سرانجام تر شود، امشب کنار غزلهای من بخواب شاید جهان تارام تر شود.
خب این هم از قله های کار لیریک ما بود. این نغمگی که شنیدین هموطنان جان با عنوان دلبرانه امشب کنار غزل های من به خواب آدمی رو به یاد بیدل دهلوی میندازه، با کار آهنگسازی جناب فردین خلعت‌ولی، صدای زیبا زیبای جناب آقای همایون شجریان و شعر ترانه استاد افشین یداللهی شاعر ناتمام ما. چیزی هست که من نپرسیده باشم از خدمتتون؟
میگه ناتمام یعنی چی؟
یعنی که من روزی که رفتم چیزش، رفتم مجلس یاد بودش، ضبط داشتم، باید سراسیمه میمادم، یادم نیست کی، یکی از دوستان اشاره کرد که منم یه چکه حرف بزنم. واقعا من اونجا حرفم این بود همون لحظه که اگر که افشین جان بود چقدر ترانه های درجه یکی به فرهنگ موسیقایی ما اضافه میشد که ما محروم شدیم. مثل اینکه وقتی به یه کوه نگاه میکنیم ببینیم چقدر مجسمه توی این کوه هست که یه میکلانجی باید باشه اینا رو در بیاره به ما، چقدر اسب هست، چقدر انسان هست، چقدر فرشته هست. و به نظرم کار شاعر هم این هست که از اون عالم رازآلودی که شما فهمیدین اینا رو از اونجا میکشونه بر ما میاره.
این ویژگی اونایی که تمامه.
خب من ناتمام چیز عرض میکنم، ناتمام اصطلاحی دیگه، اندازه فهم خودم دیگه، من اینقدر عارف نیستم. خب میخواستم چند تا سوال دیگه داشتم ازتون، اما فکر میکنم که خودتونم میپذیرین که این وقت خیلی کم بود برای اینکه با شما سخن بگیم. شاید وقت دیگر با هم درباره این حرف بزنیم. این یکی درباره نوع موسیقی شما، حالا سوای موسیقی لیریک و ترانه و اینها، درباره موسیقی فیلم که نمیدونم این چه مشخصاتی داره که من که خیلی اهلیت ندارم بلافاصله میدونم که این کار شماست. چند نفرم اینجوری هستن، مثلا یکیش بابک بود، یکیش باروجان بود، اینها. این اولا که تمام کاراتون ارکستراسیون شده، یک چیز مثلا ساز چیز نیست، یک جنس، یک نجابتی داره، یک احترامی برای شنونده این موسیقی قائله، اینطور فکر نمی کنی؟
شما که لطف دارین، ولی من در مورد موسیقی یه چند تا چیز برام خیلی مهمه و اونم اینه که بلاوز فرم، بلاوز چند صدایی یک تعاریفی برای خودم دارم، ولی سعی میکنم که خودم زیاد تکرار نکنم. اگه موقعی یه چیزی رو احساس به تکرار داره، دلیلش این خواسته یه که مثلا سفارش دهنده ای هستش و میخواد که مثل اون باشه. من فکر میکنم که یک نقشی داره آهنگساز که حالا مکاشفه است یا انکشاف از چیزیه، اون برام خیلی مهمه و فکر میکنم که وقتی که ملودی رو ملودی مینویسی، این ملودی رو خیلی چیز قانونمندی نیست. درسته که ما فرم و فضا اینو خیلی چیزایی که تعیین ایجاد میکنه برای ملودی، یه بخشی از این ماجرا انگاری باید پرده برداری بشه از یه چیزی، ما دستی باید بینیم پرده رو برداره. این که میگم انکشاف منظورم اینه. خیلی اسامی مختلفی در که خیلی میتونه به عقیده من گمراه کننده باشه که یک کسی رو برگزیده جلوه بده. من فکر کنم که آدم، کسی که میتونه ملودی بنویسه و این ملودی در ذهن دیگری بمونه و حیات داشته باشه، آدم خوشبختیه.
من یه سوال خصوصی تری بپرسم که شما موقع خط ساختن یک اثر موسیقایی معمولا در سکوت فکر میکنی، با قلم و کاغذ فکر میکنی، یا با پیانو فکر میکنی؟
نه اصلا با ساز و قلم و اینا نیست. معمولا میشنوم ملودی رو، میشنوم
در سکوت.
حتی در خواب بعد بلافاصله شروع کنم شروع میکنم مثلا با سازی چیزی اجراش میکنم، معمولا هم نمیفهمم اول سعی میکنم به ذهنم بسپرم، بعد دوباره اگه این بیاد تو ذهنم احساس میکنم این ظرفیت رو داشته که دوباره تو ذهن شکل بگیره. یکی از کار یعنی من میگم که اگه یه چیزی رو من خودم یادم بره خب مخاطبم هم این اتفاق واسش میفته دیگه، یادش میره.
خب من یادم میره، یعنی الان دیگه سال هاست که مجبورم کورمال تو تاریکی یه چیزی پیدا بکنم تونتون بنویسم، چون فردا هر چی فکر میکنم یادم نمیره.
تو متن یه خورده پیچیده تره تو نوشتن.
من ترانه رو عرض میکنم،
تو ترانه هم همینطور، به دلیل اینکه تو ترانه شما مطمئنن دوباره به اون احساس میرسین ولی کلمه رو پیدا نمی کنید. تو موسیقی یه ذره اون کلمه به اون احساس نزدیکه، یعنی یه چیزی رو حتی مثلا توی فضای هارمونی که حالا این خود پیچیده شاید باشه، توی فضای هارمونی که یه ملودی داره اجرا میشه و یه چیزای اون زیر هستش، که وقتا اون کنچ ملودی ها رو من میشنوم، خیلی دلم نمیخواد که اینا رو مکانیکی مثلا مثل جدول متقاطع پر بکنیم به یه چند صدایی برسیم. یک شکل طبیعی رشد مثلا گیاهو که نگاه میکنیم، برگا میان از کنار رو همدیگه رد میشن و همدیگه میساویده میشن، یک چیزی یه برگی بولد میشه، گلی کنارش در میادی، شکل طبیعت خیلی الهام بخشه برای کسی که داره کار موسیقی میکنه. این توی شکلهای موسیقیهای پیش از مدرنه. بعد نگاه های روانشناسانه، خودشناسی، اینا توی این موضوعات پست مدرنیستی میتونه باز کمک بکنه برای اینکه شما به چیزی برسی که باز یک شکل طبیعی داشته باشه. من معتقدم جهان طبیعته دیگه، حالا ممکنه که به نظرمون بیاد این تصنعی باشه ولی اون تصنع هم جز طبیعته. برای همین توی موسیقی وقتی که کار میکنم به این از ذهنم نمیره، و دومش اینه که هیچ وقت فکر نمیکنم که این دائمیه، همش فکر میکنم این لحظه یک لحظه موقته و خیلی هم حراس دارم از این که این تکرار نشه. اون دیگه یه خوشبختیه دیگه، خوشبختی، و من فکر میکنم خوشبختی اون موقعی حادث میشه که آدم جهان بر مدار مراد آدم باشه. حالا این گاهی وقتا آدم ها شاید، من دلم نمیخواد از واژه های معمول استفاده بکنم که شکل کلیشه پیدا بکنه حرفم، ولی جهان ما جهان فرصت های اینچنینیه که آدم از کنارش نباید به راحتی بگذره و فکر نکنه که دائمیه، شکل موقت داره.
من از قضا فکر میکنم اینی مدت هست که شعر ترانه موسیقیه. من اولین بار نوجوان بودم ترانه میگفتم آقای آرمی کس نوازنده گیتارن، خیلی انسان بزرگی هستن، الان تشویق ندارم. ایشون به من ضرباهنگ موسیقایی ترانه رو یاد دادن، از ایشون یاد گرفتم. بعد مدت ها گذشت من ترانه میگفتم، دیدم آهنگساز چیزی که میسازه خیلی شبیه اون ضرباهنگی که تو ذهن منه، یعنی میخوام بگم فقط کلمه نیست، یک موسیقی پنهان داره. بعد با خودم گفتم که این ترانه نویس یه بخشی از موسیقی رو الزاماً با خودش میاره، چون این ضرب آهنگ و این. چند وقت پیش نمیدونم چند سالگی استاد ابتهاج یه مصاحبهشون رو میشنیدم، ایشون به روانی به من یاد داد، یعنی داشت مصاحبهشون تو تلویزیون میدیدم، ایشون میفرمودن که شعر موسیقی،
خود موسیقی. بله.
آره، من تا اون موقع به این یعنی اینجوری برام تبیین نشده بود که
ببین اصلا شعر خود موسیقیه و
خود موسیقی
و شاعر موزیسینه. اولا موضوع هجاها،
بله،
تاکیدها که چیز میاد، رشته اصلی کلمه، انتخاب واژگان و انتخاب کمپوزیسیون، نوع انتخاب واژگان. البته خود شعر کلاسیک ما دریای معرفت در زمینه کمپوزیسیون، چیدمان، شما نگاه میکنید
شاهنامه بی‌نظیر،
می‌بینید که مثلا شعر یه غزلی پر است از تنوع کلام و در و این تنوع در راستای معنی اتفاق داره میفته. سنگینینه، مثل فرش ایرانی رو دیدین، بافت فرشی خوبه که چشم آدم رو به یک جایی خیره نکنه به چرخ چشم. چیزی زیب، شما وقتی که غزل حافظ میخونی میچرخه، درسته یه جایی بالاخره مرکز گلشه ولی چشمت جای دیگه هم میچرخه، گوشت جای دیگه هم میچرخه. این تو موسیقی اصلا چیزه، درس اول ماجراست که شما بیاین و این تنوع رو توی موسیقی ایجاد بکنین. البته ما موسیقی به دلیل ارتباطی که با فلسفه داره به یه ساحت فلسفی گاهی وقتا یک چیزی رو خیلی دوگ میشه، میخواد از معنی بگریزه یا یک حالتی رو بهش تاکید بکنه.
بسیار درسته،
فیلم هم
بسیار درسته هستش. دقیقاً.
ولی در ادبیات، شما ادبیات مدرن هم که نگاه میکنید بهش میرسین،
دقیقاً.
وقتی میایین به صادق هدایت میرسین، تغزل قدیم توش نیست ولی معرفت قدیم توش هست به لحاظ فرم.
البته سده سوم مثلا تو بیهقی هم همینه.
بله،
همین که میفرمایید درباره اون هم مصداق پیدا میکنه. اما میخواستم چند تا چیز رو بگم ولی همونطور که پیش عرض کردم بیرحمانه زمان میگذره. خودتون هم تصدیق میکنین که سهم هر کسی که باشه خیلی کمه. خیلی امیدوارم از شما دعوت بکنم که یک بار دیگه وقتی دیگه در خدمتتون باشیم من بیشتر آثارتون رو بشنویم، هم از نظریاتتون. الان هم میخواستم یه چیزی بگم یادم رفت، شما چیزی نمیخواییم بگیم؟
برای رادیو همیشه هم حسش هست هم وقتش.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم که وقت گذاشتین با من صحبت بکنین. هموطنان جان، خیلی سپاسگزارم که برنامه مجلس آب و تاب رو تا دقیقه اکنون با رادیو محترم تهران بودی. خانم پهموسبی خدافظی بکنیم؟ گفتم یه قرار بگذاریم با هم که خدافظی بکنیم. من شما هم خدافظی بکنیم
از شما یا از بقیه؟
بله دیگه،
با شما که چند دقیقه بعدش هستیم
با هم زلفون. بله
شهرمندانتون هم خدافظی.
هموطنان جان خدافظ.
شبتون بخیر، ساعت 23:58 دقیقه است. همراه لحظه های شبانه شما هستیم از شبکه رادیویی تهران. شبتون غرق در آرامش، این شبی که میادگاه همه عاشقانه، قرارگاه همه دلهای بیقراره. و حالا در این شبی که زمستانه در حال دلبریه، دعوتید به میهمانی واژه و کلام و موسیقی، دعوتید به یک شب نشینی با عشق. چند پیام بازرگانی بشنوید و بعد شب تهرانی ها به میزبانی همکار ارجمندم آقا مشتاق حیدری.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند جنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه‌ای داره فرش زمرد،